شاید فکر کنید که خداداد خان از داشتن چنین زن خوب و فهمیده‌ای که ماهی 1000 تومان حقوق می‌گیرد بسیار خوشبخت است. ولی او تا کنون هر چه فکر کرده است، به خصوص در این یک هفته که به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شده، به این نتیجه رسیده است که هر زن دیگری را می‌گرفت جز این نمی‌توانست باشد. در مقابل او که این همه خودش را فراموش کرده است و اصلا به خاطر کارهای اجتماعی نمیتواند به خودش برسد، دیگران وظایفی دارند که گیرم زن او نباشد، باید خیلی بیش از اینها به اون برسند. درست است که خداداد خان از داشتن چنین زنی هرگز گله‌ای نکرده است، ولی در این اواخر که حزب وسعت یافته و او نفوذ کلام خود را روی اعضای آن از زن و مرد می‌بیند و به خصوص 4 روز پیش در جشنی که به افتخار اعضای کمیته جدید برپا شده بود، کم کم به این فکر افتاده است که چرا یک مرد سیاسی خود را پایبند اهل و عیال کند؟ به خصوص 2 تا دختر خانم مبارز و نویسنده هم هستند که هر وقت به اداره روزنامه می آیند او را بیشتر به این فکر وامی دارند و او حتی گاهی کوشش می کند داستان اهل و عیار را هم ردیف گذشته هایی به حساب بیاورد که باید با آنها قطع رابطه کرد و پلها را با آنها برید.
وقت خداداد خان خیلی تنگ است. همیشه آرزو می کند که کاش روزها 48 ساعت می داشت و یا او می توانست اصلا نخوابد. شبها دیر از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مجالس نیمه سیاسی و دوستانه برمیگردد و دیرتر میخوابد و صبح ساعت 9 برمیخیزد تا ریشی بتراشد و سرمقاله خودش را از روزنامه ارگان بخواند و صبحانه بخورد و دستی به سر و گوش زنش بکشد. ساعت 10 شده است. او از خانه یک سر به سراغ دوست تازه نماینده شده اش میرود که منتظر اوست و هر روز صبح پیش او پسیکولوژی دفول میخواند و تا ظهر اگر هم از پسیکولوژی دفول بحثی به میان نیاید، اقلن شور و مشورتی کرده اند و به رتق و فتق امور جاری پرداخته اند.
سر ظهر از آنجا با ماشین دوستش به اداره روزنامه می رود تا 2 ساعت بعد از ظهر گرفتار کار عادی روزنامه و مجله های حزبی است. یکی از فلان کمیته حزبی شکایت دارد. دیگری درباره رپورتاج تازه‌ای که از فلان میتینگ ضد دیکتاتوری تهیه کرده است با او مشورت می کند. آن دیگری داستانی نوشته است که نمی‌داند آن را چطور تمام کند و آن دیگری ترجمه‌ای را که از یک مجله نیمه آسیایی و نیمه اروپایی کرده است به نظر او می‌رساند و خلاصه هر کس با او کاری دارد. از در اتاق کارش که وارد می‌شود تا 2 ساعت بعد از ظهر نزدیک به 100 نفر را راه می‌اندازد و این گرچه خسته کننده ترین کار هاست و داد خداداد خان همیشه از این روتین کشنده به آسمان است، اما تنها تسلای خاطر او نیز در همین هاست. برخوردی که در این 2 ساعت با حزبی ها و غیر حزبی ها دارد، شکایات آنها را که می رسد، دردهایشان را که دوا می کند، ناراحتی هایشان را که برطرف می کند، حرفایی را که برایشان می زند و اصولی را که در همان مراجعه های کوتاه 1/4 ساعته برای هر یک از آنها می گوید، همه اینها نه تنها مراجعه کنندگان را با دلی امیدوار از در اتاق بیرون می فرستد، حتی به خود او نیز قوت قلب می دهد.
خداداد خان سر میز نهار، به خصوص روزهایی که با زنش نهار می خورد و حرفی ندارد تا بزند، بیشتر درباره این برخوردها و اثر گرم کنندهی که دارن می اندیشد. حتی اخیراً اینطور حس کرده است که از آنچه به مردم می گوید بیشتر خودش دلگرم می شود. حس کرده است که به این طریق مطالبی را به خودش تلقین می کند. کم کم پی برده است که مهم فهمیدن یا نفهمیدن طرف نیست. طرف می خواهد بفهمد، می خواهد نفهمد. مهم این است که گوینده مطالب را برای خودش می گوید. به خودش چیزی را تلقین می کند. یا دست کم برای موقع سخنرانی تمرین می کند. و از این نظر هم که شده، خداداد خان در هر صحبت کوتاهی و با هر مراجعه کننده حزبی و یا غیر حزبی فراموش نمی کند که مطالبی درباره گذشته و مطرود بودن آن و لزوم قطع رابطه با آن و نیز درباره آینده و الزام هم‌آواز شدن با آن بگوید.
2 بعد از ظهر کار روزانه که تمام شد، با آن دوست نمایندهش یا با رفقای کمیته و هفته‌ای 2 روز هم با زنش در هتل پالاس نهار می‌خورد. البته در اوایل از رفتن به هتل پالاس ناراحت بود و حس می‌کرد که محیط زندگی بورژواها آبی نیست که او بتواند در آن شنا کند. اما بعد که فایده ی هر تک از سرویس غذاخوری روی میز را درک کرد و به خصوص پس از آنکه با به کار بردن کارد و چنگال‌های جور و واجور آنها آشنا شد، حس کرد که نه، زیاد هم ناراحت کننده نیست. و از آن وقتا کنون به این مطلب می‌اندیشد که با سلاح بورژوازی باید به جنگ بورژواها رفت. و این بورژواهایی که خداداد خان به جنگ آنها رفته است، به خصوص در روزهایی که با دوست تازه نماینده شدهش غذا می‌خورد سر میز آنها هستند و او را هم در شور و بحث امور سیاسی و غیر سیاسی خود شرکت می‌دهند.
معمولا ساعت 4 بعد از ظهر خداداد خان از هتل بیرون می‌آید و در این ساعت کار حوزه‌ها و کنفرانس‌ها و کمیته‌ها تازه شروع می‌شود. از این جلسه به اون کمیته و از آن به این کنفرانس و از اینجا به آن شورای مشورتی و به این صورت تا ساعت 11 وقت خداداد خان به بحث و انتقاد و تصمیم می‌گذرد و آن وقت تازه موقع محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است. اوقات روز خداداد خان به این طریق سپری می شود. برای روزهای تعطیل به اندازه کافی میتینگ و بازرسی و مصاحبه و ملاقات‌های بسیار خصوصی با محافل بسیار بالاتر است و به هر صورت او هرگز فرصت این را نمی‌یابد که به خودش برسد یا مطالعه بکند یا چیزی بنویسد. ارباب مطبوعات و نویسندگان حتی به عنوان مبادله یا برای تقریض هم که شده برای او که مدیر روزنامه‌ها و مجلات حزبی است همیشه به اندازه کافی از آثار تازه خود را می‌فرستد و خود او هم گاه از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی کتاب‌هایی می‌آورد. ولی مگر فرصت خواندن این همه کتاب و مجله و هفته نامه را دارد؟ از تمام 24 ساعت شبانه روز خداداد خان فقط 8 ساعتش را در خانه است و از این مدت 6 ساعتش را هم حداقل باید بخوابد و در 2 ساعتی که صبحها خانه است دیدیم که چقدر کار دارد. ولی با وجود همه اینها خداداد خان خیلی دلش می‌خواهد قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید یک ربع ساعتی هم مطالعه کند.
ولی اغلب اوقات تنها کاری که میتواند بکند این است که از هر کتاب و مجله‌ای چه خارجی و چه فارسی اسم و خصوصیات و فهرست مطالب آن را به خاطر بسپارد و اگر وقت بیشتری داشته باشد مقدمه آن را هم بخواند و زیر چند جمله‌اش را خط بکشد و بعد کتاب یا مجله اگر چه مهر خانه فرهنگی هم روی آن خورده باشد در یک قفسه یک کتابخانه‌اش که همه از این نوع کتاب‌ها و مجله‌هاست بگذارد. خوشبختی در اینجاست که خداداد خان حافظه قوی دارد و همین نگاه‌های سرسری او را با فعالیت‌های آکادمیک اروپا و آسیا و به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبی ممالک نیمه اروپایی و نیمه آسیایی و همین نگاه‌های سرسری او را با فعالیت‌های آکادمیک اروپا و آسیا و به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبی ممالک نیمه اروپایی و نیمه آسیایی آشنا می‌کند. البته این را هم فراموش نمی‌کند که در هر محفل و مجلسی و در هر کنفرانسی از تازه‌های عالم هنر و ادبیات و حتی علوم چیزی بر زبان براند و اسم چند کتاب و نویسنده خارجی را ذکر بکند. مثلا در روزهایی که میان اروپایی‌ها و نیمه اروپایی‌ها بر سر مسئله ژنتیک بحث در گرفته بود، خداداد خان همیشه از آخرین نقطه نظرهای نیمه اروپایی‌ها اطلاع داشت و می‌دانست چگونه آرای اروپایی‌ها را در آن باره به دم انتقاد بگیرد و به خصوص چون رأی نیمه اروپایی‌ها درباره ژنتیسم دلایل تازه‌ای برای طرد گذشته و قطع رابطه با آنها به دست خداداد خان می‌داد، در کنفرانس‌های کوتاهی که موقع کار یا سر میز نهار برای مخاطب‌های خود ایراد می‌کرد، فراموش نمی‌کرد که مطلب خود را مستند به این دلیل تازه مؤکد هم بکند.
خداداد خان از بس مطالعه کرده است و از بس کتاب‌های گوناگون دیده است، اخیراً در فن مطالعه صاحب رأی هم شده است. عقیده دارد که هر کتابی، چه علمی، چه ادبی و چه فلسفی، مقداری مطالب صفحه پرکن دارد و زبردستی می‌خواهد تا انسان بتواند مطالب صفحه پرکن را تشخیص بدهد و از آن صرف نظر کند. خودش در مورد مطالعه این کار را می‌کند و کتاب‌هایی را که بیشتر مورد علاقه اوست و بیشتر از اسم‌ها و اشخاص تازه اسم می‌برد و یک ربع و نیم ساعت صبح کافی برای مطالعه آنها نیست توی جیب می‌گذارد. یا اگر بزرگ باشد لای روزنامه می پیچد و موقع کار یا سر میز نهار و یا در فاصله سخنرانی ها با همان روش به مطالعه آنها می پردازد.
خداداد خان تنها اهل مطالعه نیست، اهل قلم نیست هست. گذشته از سرمقاله های روزنامه ارگان که بر روی مباحث محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مذاکرات مجلس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه ترتیب داده می شود و راستی برخی از روزها مثل توپ در محافل سیاسی می ترکد، در هر شماره مجله ماهانه نیز مقالاتی درباره فن انتقاد یا چند نکته درباره بهاویوریسم دارد. گاهی هم به عنوان تفنن داستانی می نویسد یا شعری می سراید و حتی به یاد جوانی و سالهای قبل از زندان ترجمه هم می کند. و البته نویسندگان تازه کار به اندازه کافی در اطراف روزنامه و مجله می پرکند که با کمال میل آثار نیمه تمام خداداد خان را تمام کنند یا یادداشت‌هایی را که برای فلان سخنرانی برداشته بوده است بدل به یک مقاله سنگین برای درج در مجله ماهانه بکنند.
البته درست است که خداداد خان همیشه یک مطلب را چند بار در سخنرانی ها، یکی دو بار در سر مقاله ها و بعد در کلاس کادر و دست آخر به صورت مقاله تئوریک مجله ماهانه در می آورد. ولی فراموش نباید کرد که تذکر و تکرار یک مطلب باید به صور مختلف باشد تا اثر خود را ببخشد. به خصوص اگر مطلب درباره قطع رابطه با گذشته باشد، درباره خراب کردن پلها باشد.
از اینها گذشته خدادادخان یک بار هم کتاب نوشته است. البته تا وقت نگذشته است متذکر بشوم که رأی خدادادخان درباره فن مطالعه با کتاب خودش تطبیق نمی کند. استقبال عجیبی که در محافل حزبی از آن کتاب به عمل آمد نشان داد که خدادادخان به هر صورت صاحب ذوق و استعدادی است که اگر هم اداره کننده مطبوعات حزبی نبود باز کتابش خواندنی بود. به این طریق ملاحظه می کنید که فعالیت آکادمیک خدادادخان جامع الاطراف است و او راستی حق دارد که نتواند در زندگی به خودش برسد و انتظار داشته باشد که زنش گره کراواتش را ببندد یا حقوقش را بیاورند در خانه‌اش بدهند. خدادادخان پیش از اینکه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب بشود، یکی دو سال هم در یک ایالت شمالی مسئول تشکیلات بوده است و بعضی از دوستان او که نتوانستند موفقیت‌های او را داشته باشند، عقیده دارند که اگر او پیش از اینکه به محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پا باز کند به کمیته مرکزی راه یافته است، مسلماً به این علت بوده است که در آن یکی دو سال مقدمات کار خود را فراهم کرده بوده است و برای این استنتاج خود دلیل هم می آورند که مثلا چرا او با وجود این که در اوایل به پوزیسیون کریتیک خود می بالید است اجازه داده بوده است فلان همکار حزبیش را به همین اتهام از آن ایالت شمالی اخراج کنند یا چرا فلان مسئول تشکیلات دهقانان به دستور او از ایجاد اتحادیه در برخی از روستاها خودداری کرده بوده است یا چرا در عکسهایی که از آن زمان او باقی است کلاهپوستی بلند به سر دارد یا ششلول بسته است یا با فلان قماندان بازو به بازو عکس انداخته است. البته به هیچ کدام از این ایرادها و انتقادهایی که آدمهای منفی باف حزب میکنند نمیتوان اعتماد داشت.
اما آنچه مسلم است اینکه دوست تازه نماینده شده خدادادخان که پیش او پسیکولوژی دفول میخواند مالک همان روستاهایی است که این شایعات دربارشان سر زبان هاست. ولی حتی این حقیقت مسلم را هم نمیتوان به عهده خدادادخان گذاشت، چون ممکن است همان دوست او که یکی از روزنامه‌های محلی انتخاب شدنش را با کمک قماندان‌ها دانسته بود شخصا باعث اخراج فلان عضو و جلوگیری از ایجاد اتحادیه‌های دهقانان در فلان ناحیه شده باشد. و آنچه مسلم‌تر است اینکه تمام این شایعات در آینده او و در کاریر آینده او کوچکترین اثری نخواهد داشت.
اما راستی درباره آینده خدادادخان، فراموش نباید کرد که چون خدادادخان یک آدم با پرنسیپ است، آینده خود را اصولاً با آینده حزب درآمیخته است و به این طریق هرگز از آینده خود دم نمی‌زند، یعنی برازنده او نیست. از یک رهبر بزرگ اجتماعی چیزی هم جز این انتظار نمی‌رود. درست است که او با گذشته‌ها بریده است و چشم به آینده دوخته، اما درباره آینده به همان چشم دوختن اکتفا می کند. او هرگز چیزی از آن چرا که از دور می بیند بر زبان نمی آورد. یعنی در خور شأن او نیست. اما اطرافیان او و همه حزبی ها عقیده دارند که فردا وقتی نهضت به قدرت رسید برای وزارت فرهنگ که نه. باز هم در خور شأن او نیست. مثلا برای ریاست دانشگاه هیچ کس بهتر از او در میان سران نهضت پیدا نمی شود. البته خود او هم در گوشه و کنار در این باره مطالبی شنیده است. ولی هرگز به روی خود نیاورده است. اما این را هم فراموش نکرده است که در ملاقات‌های با آن دوست تازه نماینده شدهش گاهی درباره مقررات دانشگاه و تعداد استادان آن و موسم انتخابات ریاست آن سوالاتی بکند و در میان کتاب‌هایی که اخیراً زینت بخش کتابخانه شخصی او شده است یک راهنمای دانشگاه هم هست به زبان فارسی و چند کتاب دیگر به یک زبان نیمه آسیایی و نیمه اروپایی که روی همه آنها کلمه اونیورسیتت را می شود خواند.
البته درست است که خداداد خان به آینده چشم دوخته است، ولی این طور نیست که فکر درباره این آینده او را از زندگی روز، از اجتماعی که در آن مسئولیت مهمی دارد و از رهبری مردم منصرف کند. فکر و ذکر او این است که هر روز بهتر از روز پیش مطبوعات حزبی را اداره بکند، آدم‌های حزبی را تربیت کند، نهضت را قدم به قدم به جلو براند و هر آنچه بیشتر که ممکن است وسائلی برانگیزد تا هم خودش و هم دیگران از فولادهای آبیدی گرفته تا تازه کارها گذشته را به فراموشی بسپارند و به آینده بپیوندند و آینده چه بیاید چه نیاید برای او فرقی نمی‌کند، چون او حالا دیگر پشت به کوه قاف دارد، حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته است، حالا دیگر آب هرزی نیست که به مردابی فرو برود، حالا دیگر عضو فعال کمیته مرکزی شده است.